ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران با رد اظهارات مقامات آمریکایی میگوید واشنگتن باید برای مذاکرات احیای برجام تضمین دهد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران راهپیمایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. و لایحه بحث برانگیز مبادله محکومان در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با رد اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر درخواست‌های فرابرجامی تهران در مذاکرات غیر مستقیم اخیر در دوحه قطر گفت که جمهوری اسلامی خواستار تضمین مؤثر آمریکا برای نفع اقتصادی ایران از احیای برجام است.
ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام رو بخواهد تحت تاثیر قرار دهد. پس خواسته ما، مطالبه ما زیاده خواهانه نیست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را در نشست خبری مشترک با همتای قطریش در تهران بیان کرد. پیشتر نت فرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بودند که جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر در دوحه درخواست‌های فرابرجامی مطرح کرده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در چند شهر ایران راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. آنها در این اعتراض‌های صنفی که در اهواز، شوشتر، درود، اصفهان و کرمان و کرمانشاه برگزار شد، خواستار لغو مصوبه دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنین بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید کردند. با رأی مثبت کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به لایحه بحث برانگیز مبادله محکومان میان تهران و بروکسل، هفته آینده این لایحه در صحنه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته خواهد شد. در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین برخی قانون‌گذاران آمریکایی و نهادهای حقوق بشری با لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مخالفت کرده بودند. در همین زمینه با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو کردم.
سازمان عفو بین‌الملل مشخصاً از قانونگذاران بلژیک خواست کرده که اطمینان حاصل بکنند که این لایحه مربوط به معاهده تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک با تعهدات حقوق بشری بلژیک طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانه. به طور مشخص این نگرانی وجود داره که این لایحه موجبات مسئولیت کسانی که دست به نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی میزنن رو فراهم بکنه، و بنابراین ما از قانونگذاران و سیاستمداران در بلژیک درخواست کردیم که تدابیر قضایی و اقدامات قانونی مؤثر دیگری رو اتخاذ بکنن تا اطمینان حاصل بکنن که افرادی که دست به نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی میزنن از مسئولیت برخوردار نباشن. به طور مشخص ما هشدار دادیم که مخالفان سیاسی ایرانی، روزنامه‌نگاران ایرانی و مدافعان حقوق بشر ایرانی طی سالهای گذشته با تهدیدها و حملات فزاینده از سوی ماموران جمهوری اسلامی ایران روبرو بودند، و اگر جامعه بین‌المللی از جمله بلژیک و سایر دولت‌های اروپایی اقدامات مناسب رو اتخاذ نکنند برای برخورد با این حملات و رفتارهای غیرقانونی فرامرزی از سوی مقامات ایرانی، این تهدیدها افزایش پیدا خواهد کرد.
خانم بحرینی، به موازات نگرانی نهادهای حقوق بشری از همین تصویب لایحه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک، چه راهکار موازی و تلاشی برای حفظ شانس و امکان آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران وجود دارد؟
به موازات اعلام نگرانی در مورد این معاهده، عفو بین الملل توصیه های مشخصی رو در خصوص بحث گروگانگیری به دولت بلژیک و سایر دولت های اروپایی که شهروندانشون در زندان های ایران به ناحق زندانی شدن داده. به طور مشخص بر اساس شواهد موجود به نظر میرسه که در بسیاری از این پرونده ها جرم گروگانگیری در حال ارتکابه. عفو بین الملل به طور مشخص شواهد پرونده های احمد رضا جلالی و نازنین زاغری رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تحقیقات قضایی و کیفری لازمه برای اینکه به این جرم بین‌المللی به گروگانگیری رسیدگی بشه. در حال حاضر هیچ کدوم از دولت‌های اروپایی با وجود اینکه به انواع مختلف در عرصه سیاسی تأیید کردن که این گروگانگیری داره صورت میگیره، ولی با این اقدامات به عنوان جرم بین المللی گروگانگیری که طبق کنوانسیون بین المللی گروگانگیری یک سری پیامدها و عواقب قضایی باید داشته باشه برخورد نکردن. ما مشخصا از بلژیک و سوئد درخواست کردیم که هم یک تحقیق عمومی تأسیس بکنن برای اینکه تمام شواهد مربوط به گروگانگیری در خصوص شهروندان یا کسانی که اونها در موردش ابراز نگرانی کردن، در مورد مشخصا آقای احمد رضا جلالی و تابعیت بلژیک رو نداره، ولی مقامات ایرانی بحث آزادی او رو به آزادی اسدی که در بلژیک دستگیره گره زدن و چون که دولت بلژیک از حقوق احمد رضا جلالی بارها علنی و پشت صحنه حمایت کرده، به نوعی درگیر وضعیت این پرونده مربوط به یک شهروند سوئدی شده، این نوع فشارها به دولت بلژیک هم وارد شده. ما همچنین یادآوری کردیم که مقامات دادستانی این کشورها باید شواهد مربوط به جرم گروگانگیری رو جمع‌آوری بکنن، عاملان و عاملانش رو شناسایی بکنن و مطابق کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری موظف هستن که در صورت جمع‌آوری شواهد کافی حکم جلب صادر بکنن و در واقع یک پروسه کیفری رو به راه بندازن. این اقداماتی که تا به الان اصلا انجام نشده و در واقع همچنان با موضوع گروگانگیری به عنوان یک بحث سیاسی داره برخورد میشه و این مسئولیتی که به مقامات ایرانی داده شده باعث شده که ما با این روند ادامه دار حبس خودسرانه شهروندان دو تابعیتی و استفاده از اونها به عنوان ابزار چانه‌زنی روبرو باشیم که درد و رنج بسیار شدیدی رو به اونها و خانواده های نگرانشون تحمیل کرده.
خانم بحرینی، راهکار بعدی نهادهای حقوق بشری مثل سازمان عفو بین الملل برای اعتراض رسمی به چنین تصمیم دولتی چه هست و پس از تصویب این معاهده به نظر شما شامل حال کدام زندانیان خواهد شد؟
در مورد مسئله گروگانگیری ما به تلاشمون ادامه خواهیم داد که این اقداماتی که من به اون اشاره کردم صورت بگیره، یعنی با این رفتار غیرقانونی مقامات ایرانی به عنوان یک جرم بین‌المللی برخوردار بشه و در چارچوب قوانین بین‌المللی تحلیل بشه و در خصوصش پیگیری‌های حقوقی و قضایی صورت بگیره. این راه طولانی خواهد بود، ولی عفو بین‌الملل متعهده که نگذاره این روند ادامه پیدا بکنه و فشار رو به روی دولت‌های اروپایی ادامه خواهد داد که رویه درست رو در مقابل با این موضوع در پیش بگیرند. متأسفانه تمام شواهد به نظر میرسه که قرار این معاهده تصویب بشه، ولی اینکه پس از تصویب این معاهده دقیقاً اتفاقاتی که میفته تصمیم گرفت که اقدامات بعدی چه خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما شش معاون وزیر دیگر دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه از مقام خود استعفا دادند. آقای جانسون روز چهارشنبه تقاضاهای فزاینده از جمله توسط برخی از همحزبی‌های خود برای کنارگیری از مقامش را رد کرد. به باور کارشناسان مستقل و بخش قابل توجهی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار، در پی استعفای ریشی سوناک وزیر دارایی و ساجد جاوید وزیر بهداشت، موقعیت آقای جانسون بسیار متزلزل شده. برای بررسی بیشتر این موضوع با شهران طبری، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم طبری، خوش اومدید به این بخش خبری. ارزیابی شما چه هست با استعفاهایی که دیروز رخ داد و استعفاهای امروز شش معاون دیگر دولتی؟ شما چطور پیش بینی می‌کنید موقعیت دولت آقای جانسون رو؟
راستش بخواید دیگه اصلا موقعیت آقای جانسون به جای رسیده که به نظر میرسه احتیاج به پیشبینی نداره. به نظر من تا دیروز فکر میکردم که اگر 30 نفر دیگه از نماینده های حزب کارگر در مجلس به کمیته 1922 نامه بنویسن، این کمیته قانونش رو عوض میکنه و دو مرتبه رأی اعتماد بگیره که به وجود، یعنی رأی عدم اعتماد خواهند داد بهش. الان 38 وزیر استعفا دادن و اینا خب تعدادشون الان از تعداد کسایی که لازمه برای اینکه ببخشید برای اینکه این
بله.
عوض بکنن به اندازه کافی رسیده.
شما میخواید یه آب ایمیل کنید تا من باز هم همین موضوع رو با شما در میان خواهم گذاشت. همونطور که در آغاز این گفتگو داشتیم، شش معاون وزیر دیگر دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه از مقام خودشون استعفا دادن. الان برخی کارشناسان در بریتانیا معتقد هستند که وضعیت و موقعیت دولت آقای جانسون بسیار متزلزل شده، باید کنار بره. خود آقای جانسون این اظهارات رو و این درخواست ها رو رد کرده و گفته که با قدرت به کارش ادامه میده. خانم تبری همراه ما هستین، شما مخواهد صحبت کردن دارین؟ همین خانم خواهش میکنم. خانم تبری،
من فکر میکنم الان موقعیت آقای جانسون دیگه به جایی رسیده که،
ولی خودشون رد میکنن خانم تبری، خودشون با قدرت گفتن که میخوان به کارشون ادامه بدن. اما پرسش اینجاست که برنامه های جبرانی آقای جانسون به نظر شما چه خواهد بود؟
به نظر من برنامه جبرانی نداره و داره حرف بیمعنی میزنه. من فکر میکنم دچار یک جور سرگردانی و پریشان حالی شده به نظرم، برای اینکه الان میبینم که وفادارترین آدم ها صف کشیدن، مثلا مایکل گوف، کارتوکوزی، اینا همه صف کشیدن برای اینکه بهش بگن استعفا بده. اینا کسایی بودن که تا دیروز ازش دفاع میکردن، ولی الان با 38 تا وزیر که تا حالا استعفا دادن نمیتونه ادامه بده.
بله، خواهش میکنم. نمیدونم امکان ادامه گفتگو داریم خانم تبری که من یه پرسش پایانی رو بپرسم یا اینکه
خواهش میکنم. بله بفرم اینجا.
بله، حالا اگر امکان برای شما هست که ازتون بپرسم که چقدر شانس حزب کارگر، حزبی که شما هم عضوش هستین، زیاد هست در صورت اتفاقاتی که الان داره رخ میده بار دیگه بیاد و دولت رو در دست بگیره؟
ببینید، الان حزب کارگر شانس خیلی زیادی داره در این مرحله، ولی یه دلیل این که همه این وزیرها دارن استعفا میدن و میخوان آقای جانسون رو بردارن اینه که میخوان حزب محافظه‌کار رو از سقوطش نجات بدن. این درست مثل موقعی هستش که خانم تاچر نمیخواست بره و همه جمع شدن و مجبورش کردن که بره و آقای میجر رو آوردن. در نتیجه اون چی که اتفاق افتاد این بود که میجر تونست یک انتخابات دیگر ببره، در حالی که شانس لیبر اون موقع خیلی بالا بود وقتی تاچر رفت بود. الان عیناً همون مسئله است. آقای جانسون اگر که بره یک کسی رو میذارن که بتونه ترمیم کنه آبروی حزب محافظه‌کار رو. اگر آبروی حزب محافظه‌کار رو ترمیم بتونه بکنه، که احتمالاً کسی رو میذارن که بتونه این کارو بکنه، اون وقت شانس لیبر خیلی کم خواهد بود. ولی بهترین چیز برای لیبر اینه که همین الان انتخابات میشد.
بله، بسیار ممنون.
برای همین نمیشه خیلی پیش بینی کرد که این، البته در مقابل حزب محافظه‌کار هم اگر رهبرش هم عوض بشه، اینقدر مشکلات زیاده الان، مشکلات هزینه زندگی، مشکلات سوخت و این وضعیت به اصطلاح بیپولی که هست، پایین اومدن قیمت نفت، خب مقداری نفت اسکاتلند بودش برای که بودجه می آورد برای بریتانیا، اینا همه باعث میشه که حالا هر دولت دیگه هم سر کار بیاد با مشکلات عدیده ای روبرو باشه. ولی چطور بتونه اون مشکلات رو بهش پاسخ بده مسئله اساسیه. یعنی اگر بتونه کسی که جای جانسون میاد، که الان به نظر میرسه، به نظر من شاید 90% رفتنی هستش آقای جانسون، اگر کسی رو بذارن که بتونه ترمیم کنه، اون وقت شانس لیبر خیلی کم خواهد بود.
بسیار ممنون.
خصوص که لیبر، بله، لیبر بعد از دست دادن اسکاتلند، ببینید لیبر 48-49 نماینده از اسکاتلند میگرفتش، الان اون رو از دست داده، اون نماینده ها رو حزب ناسیونال اسکاتلند گرفته.
بله. ممنونم خانم تبری، ببخشید تایم وقتمون در اینجا به پایان رسید. بسیار بسیار ممنون، حیف شد که در پایان این گفتگو صدای شما هم خوب شد. ممنونم از شما. شهران تبری روزنامه‌نگار در بریتانیا بود.